به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می دهم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور می شم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. با عرض سلام و تشکر از برنامه شما. من یه سوالی داشتم در رابطه با این انتخاباتی که در ایران جاری هستش. سوال دقیق من برمیگرده که اصولا انتخاباتی که دوره پیش انجام شد برای رئیس جمهوری چی چیز بود؟ کاملا مسلم برای تقریبا میشه گفت برای اکثر ایرانیا که خب یه تقلبی توش در انجام شده، حالا به نفع و ضرر کی بود برها تقلب انجام شد و خب این تقریبا برای اکثر مردم واضحه. حالا این انتخابات صورت گرفته و انگار به نظر میرسه بعضی از مردم حافظه ضعیفی دارن و دارن صحبت میکنن که آیا این کار درسته یا نه. من اصولا میخوام از شما بپرسم که چنانچه انتخاباتی به نوعی غیر قابل کنترل باشه، یعنی سیستم، دولت، حالا هر کسی که اتوریتی داره تو اون مملکت بتونه کاملا درش تحت تصرف داشته باشه، چه اهمیتی داره واقعا مردم در این شرکت کنن؟ چون اونجوری که من الان اخبار رو دارم گوش میکنم، چیزی که برای سیستم مهمه مثل که دو تا گروه، یکی وحدت تحکیم وحدت، دو تا گروه دقیقا اسمشون رو نمیدونم، که این دو تا گروه دارن قول معروف برای همدیگه قدرت نمایی میکنن که در واقع جانشین آقای خامنه ای رو یه جوری از سمت خودشون تعیین بکنن. آقای خامنه‌ای هم مثل که خودش رو کشیده کنار و منتظر ببینه کدوم از اینا. خلاصه تو این بازیایی که داره انجام میشه مردم در واقع یه مقدار چیز شدن، موندن که به قول من توی مثل مهرهای شطرنج بازیشون داده شده. حالا من میخوام ببینم که آیا واقعا تأثیری داره شرکت مردم به هر نوعی، چه به عنوان مخالف، چه به عنوان معترض، چه به عنوان این که چون بعضیشون میگن که خب اگه قرار مجلس یک دست بشه اون موقع دیگه حسابی کار ما تمومه، بهتره حالا ما مجلس رو نداریم یک دست بشه که این چنین آنچنان، در حالی که خب وقتی این همه از فیلتر را رد شدن دیگه یک دستشون دیگه فرق نمی کنه، اختلافشون بین دهم درصده.
حالا البته شما این که اونا چه اعتراضی میکنن شما چه پاسخی میدید میتونه معنی متفاوته. صداتون یه ذره اضافه داره، اگه مطلبی نیست من یه توضیح عرض کنم. یه ذره ما خرخر داریم عزیز، این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه، ببخشید. الان درست شد. مطلب دیگه ای دارید بفرمایید؟
اون خاطر یه سوال متفاوت
داره. نه نه اونو نه، صفات متفاوت داره. ببینید عزیز، ما یه مقدار اصول داریم، یه مقدار فروع و شرایط داریم که باید بهش نگاهی بکنیم. ما در دنیای امروز به این نتیجه رسیدیم، اون صداها ببخشید پخش میشه، خواهش ما در دنیای امروز به این نتیجه رسیدیم که اداره حکومت یا آنچه که به عنوان سیستم سیاسی شناخته میشه باید در مسیر مردم سالاری یا دموکراسی باشه، که معناش این از حکومتی است از جانب مردم برای مردم و یه ویژگی هایی رو داره که میشه دربارش صحبت کرد. یعنی ما میایم یه عده‌ای رو به عنوان کسانی که قصد خدمت به جامعه رو دارن و ضمناً توانایی‌های دارن انتخاب می‌کنیم تا اونا بتونن اداره جامعه رو به درستی انجام بدن، زیرا در زمینه مواردی مثل بهداشت یا فرض کنید موضوع‌های آموزش و پرورش احتیاج به یه تخصص‌هایی است و ناچار باید افراد با در درجات مختلف در این کار دخالت کنن. ولی اداره کلی سیستم سیاسی رو ما تا 200-300 سال گذشته در بیشتر جوامع نسبتاً پیشرفته قبول کردیم که باید به صورت حکومت دموکراسی باشه. این حکومت دموکراتیک زمینش و معناش این خواهد بود که باید درش انتخابات باشه. این مفهوم انتخابات موضوع اصلی و اساسیش آزاد بودنشه، حتی برخی از اوقات محرمانه بودنشه که تاییدش میکنه و بعدم عمومی بودنش هست که هم در جهت انتخاب کنندگان انتخاب شوندگانه. بنابراین هر نوع محدودیتی در این زمینه که شما هم که دوبار بهش اشاره کردید، یک گفتگو رو درباره این که اصلا آیا شرایط اولیه انتخابات در اونجا اعمال میشه که انتخاب کننده و انتخاب شونده یه حد اقلایی داشته باشن و دیگه بیش از اون هیچ، آیا در مورد ایران صادقه یا نه. مطلب دیگری که وجود داره وقتی به موضوع انتخابات میرسه این است که انتخابات برمیگرده به امکان دسترسی افراد در دنیای امروز به وسایل ارتباط جمعی که بتونن از اون طریق خودشون رو معرفی کنن، برنامه‌هاشون، طرح‌هاشون رو مطرح کنن. و چون این کار به صورت انفرادی مخصوصا وقتی آزاد باشه که وقتی به همه داده بشه و فرصتی اصلا وجود خارجی نداره، به تدریج ما وارد مرحله ای از احزاب شدیم. یعنی حزب‌ها در زمان‌های دیگر در حتی دوره‌های چند ساله بالاخره با گفتگوهایی که میان خودشون میکنن یه افرادی رو به عنوان نمایندگان حزب میپذیرن و حالا اونا هستن که به دلیل اینکه در یه کلیاتی با یه عده‌ای شریک و سهیم هستن حالا وارد صحنه انتخابات میشن و بنابراین رقابت‌ها حالا گرچه اونچنان آزاد و عمومی نیست ولی تا حدودی در شرایط ممکن داره به اون مسیر حرکت میکنه. خب اینم یک گفتگویی است که شما یا در ایران اصولاً حزب سیاسی بر اساس تعریفی که ما در علوم سیاسی داریم وجود داره یا نداره. خب اینجا هم یه سوال بعدی است. سومین موضوع این هست که این افرادی که انتخاب میشند آیا کسانی هستن که واقعاً رأی مردم رو دارن یا ندارن. البته در اینجا مردم چقدر آگاهی و آشنایی دارن با کل انتخابات و بدن با اون آدما موضوع بسیار مهم میخواهد بود، ولی اگر اون رو هم من شما کنار بگذاریم برمیگرده به این که این آدما بعد از این که در حقیقت انتخاب شدن چه مقدار رأی آوردن. حالا اگر در اینجا شما با یک کشوری روبرو هستید که اصولاً در این جهت با اعداد و ارقام هر گونه که دلش خواسته بازی بکنه بازی کرده، دیگه اون وقت نتیجه انتخابات بیمعنی میشه. انتخاباتی که شما میگیرد تا یک رأی مهمه، ولی شما این دفعه بتونید 1,000,000 رأی رو یا چند میلیون رأی رو جابجا کنید، وقت دیگه وقتی میتونید 1,000,000 رو این ور اون ور کنید دیگه بحث یه نفر اهمیت نداره. برخلاف حرفی که شما راجع به انتخابات قبلی زدید، اگر یه مقدار با واقعیت ها خودتون رو آشنا کنید، هیچ انتخاباتی در جهت بیان آمار و ارقامش اصلا درست در ایران نبوده. حتی انتخابات سال 58 برای جمهوری اسلامی به دو تا دلیل، یکی این که حتی بیش از جمعیت ایران که حق دادن رأی داشتن آرا بیرون آمد، و دوم که مردم اصلا نمی‌دونستن به چی دارن رأی میدن. من باید بدونم که به چی و به چه کسی دارم رأی میدم. پس بنابراین موضوعی که اونجا مطرح است از اون بوده. انتخابات آقای خاتمی که حالا تازه نوع درخشانش بود که این رأی ها رو نصف کردن، یه دی رو به نماینده دیگر یا که داوطلب دیگه دارن، نصفش رو هم به هر حال به مخالفین دیگر دادن، ولی بعد وقتی که به درصد رسید عدد رو درست دادن، ولی درصد رو که 50 باید در می اومد دفعه 85 اعلان کردن و این ماجرا در آخری هم بود. پس بنابراین شما با یک مسئله روبرو هستید و اون این که اصلا آمار و ارقام در حد قابل قبولی ارائه نمیشه، ولی البته این که نتیجه انتخابات هنوز به نفع بوده یا نبوده رو بس قضاوت میشه قبول کرد. یعنی رأی اول 58 حتما به مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی، ولی آیا این که 98.2 بود یا نبود مسئله است. آیا این که 20 و چند میلیون رأی دادن واقعیت داره یا نه یه قصه دیگه است. بنابراین هنوز برنده میتونن باشن ولی درصدها متفاوته. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو بعدن با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باش.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310 207 0771
در این دور از رکود اقتصادی، ایلات مارکت به منظور رفاه حال مشتریان گرامی با قیمت‌های مناسب به پیشواز عید نوروز و ایام پسح می‌رود. برنج رویا 20 پوندی 12.99، برنج امیرا 20 پوندی 12.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 2 لیتری صدف 6.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، پیاز 6 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، جعفری ایرانی و آمریکایی 10 بسته 1 دلار، گشنیز 10 بسته 1 دلار، ریحان 5 بسته 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 87C وست پیکو بولوارد، تلفن 310-659-70-70، 310-659-70-70.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. متاسفانه فرزند کوچکشون گریه میکرد و ناچار خداحافظی کردن، ولی من دنباله صحبتم رو در ارتباط با موضوع انتخابات ادامه میدم. نکاتی رو عرض کردم، فقط تأکید میکنم که برخی از اوقات در انتخابات ایران ممکن بود که واقعا کسی که برنده شده 50% یا 60% آرا رو آورده باشه، ولی وقتی اون رو 85% اعلام میکنن، اونجاست که نشون میده حتی با جواب مورد نظرشون هم به دلیل ادعاها و انتظاراتی که هست یا احتیاجاتی که در صحنه داخلی یا بین المللی هست تغییراتی رو به وجود میارن. بنابراین هیچ انتخاباتی در ایران نبوده که انتخاباتی باشه که صرف نظر از ماجرای آگاهی مردم، که البته همچنان میشه اون رو فهمید، برای اینکه به درستی گفته شده که دوای همه دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتر، یعنی باز هم باید همون کار رو کرد تا بهترین نتایج به تدریج به دست بیاد، تا اینکه از حکومت مردم بر مردم بگذاریم، به دلیل اینکه احتمالاً برخی از مردم شاید نمیدانن، ولی اونها که در طول تاریخ میدانستن خیلی بهتر عمل نکردن، و به همین جد است که اون رو بهانه‌ای برای تغییر اساس نمیشه قرار داد. ولی ما راهی جز این نداریم، همطور که در بسیاری از موارد زندگی، چه در زمینه‌های فیزیکی و پزشکی، چه در زمینه‌های روانی و بعداً اجتماعی، باید از این راه رفت. اما اشکال کاری که وجود داره بعد از اون نکاتی که عرض کردم این هست که انتخابات این بار اهمیت خاصی از یه جهاتی داره. اهمیت اولش شاید به نظر من این است که شرکت کردن یا نکردن به رزام یه مشروعیتی میده یا مشروعیت اونو کاهش میده، و در صحنه داخلی و بین المللی او رو با موضوعها و مسائل متفاوتی روبرو میکنه. اینی که مردم شرکت کنن معلوم هست که به هر حال به نوعی ارتباطات خودشون رو به گونه‌ای تایید کردن، و اگر شرکت نکنن چون نوعی از مقاومت منفی و نافرمانی مدنی در تعریف خاصی به اون مرتبطه، اون رو نشون دادن. دوم، خود کسانی که دستن در کار حکومتن و غالبا در این زمینه‌ها واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنن و ضمناً دلایلی هم برای اینکه نظر خودشون تعدیل کنن ندارن، چون سیستمی تعبیه نشده که نظرسنجی بکنه و آماری رو بر اساس اصول علمی بگیره که بتونه بهشون بگه بین 30-35% چنینن، بلکه میتونن با استدلال 3% یا 93% شونن. حتی بانوی ارجمندی که دیروز روی خط رادیو آمدن، به هر حال یه برداشتی داشتن از واقعیات که با من کمی متفاوت بود و مطمئنم با بسیاری دیگر خیلی خیلی در هر دو جهت میتونه مختلف و متفاوت باشه. بنابراین وقتی که آمار بیرون میاد، حداقل برای خودشون این مسئله روشن میشه که ما که فرض کنید با همه ترفندها در گذشته 40% رو به پای صندوقها یا 50% کشتیم، این دفعه شد 15%. پس بنابراین یه تغییرات و تحولاتی تو این زمینه به وجود آمده. این که حالا بعدن ازش به درستی استفاده میکنن و آیا به نفع خودشون استفاده میکنن یا به دلیل غالب اوقات جهل و خودخواهی که در این گونه موارد بیشتر خودشو نشون میده ازش سوء استفاده میکنن و یا علیه خودشون به کار میگیرن، اون قصه دیگریست. مطلب دیگری که در این انتخابات وجود داره این است که همطور که شنونده عزیزم اشاره کردن، موضوع دو جناحه. یعنی امروز دیگه برای اولین بار هست که ماجرای خودی و غیر خودی یه عده رو به صورت بی خودی از صحنه خارج کرده و در نتیجه میشه گفت که در تحلیل نهایی دو تا جناح احمدی نژاد و خامنه ای هستند که در مقابل همند و البته سپاه پاسدارانی که حالا با چه ترکیبی تقسیم شدن که بنده نمیدونم، به هر حال پشتیبان هر کدام از این دو گروه هن. چون اگر سپاه پشت سر یک گروه نباشه، اون گروه اصلا به نظر من نمیتونه وجود داشته باشه، چون ما سیستم سیاسی مستقل از سپاه رو همکنون در ایران نداریم. نتیجتاً این ماجرا درست است که به یک اعتبار هم طور که شنونده گفتن چه فرقی میکنه، ولی همچنان فرق میکنه. علت فرقش هم این است که تا پای خیلی از چیزا علیه هم ایستادن و البته هم طور که بارها عرض کردم، به نظر من آنچه که سبب اختلاف شده تنگنای اقتصادی و حتی سیاسی نیست، یا تنگنای قدرت و ثروت و یا حیثیت و حرمت نیست، بلکه گروه ها در ایران که در مراکز قدرت قرار دارن، هم از جبهه آقای خامنه ای یا احمدی نژاد یا جبهه های دیگر به ویژه اصلاح طلبان اگر بشه همچنان اون رو یه گروه دانست، همه فکر میکنن که اگر غیر از خودشون کسی دیگری بر سر کار باشه سیستم و نظام سقوط میکنه. پس بنابراین هم برای حفظ نظام، هم برای حفظ خودشون که جزی از این نظام بوده یا هم اکنون هستن، دارن دیگری رو حذف میکنن و یا کم اهمیت میکنن، برای اینکه فکر کنن از راه اونهاست که میتونن ثبات و قراری رو برای نظام و در نتیجه خودشون فراهم کنن. از طرف دیگه ما طی شاید بشه گفت که 14 سال گذشته با انتخابات آقای خاتمی و بعدن احمدی نژاد، یه توده ای از مردم، حتی بسیاری از به هر حال تحصیل کرده ها، چون من این لغت روشن فکر رو به همین راحتی به کار نمیگیرم، تحصیل کرده ها و کسانی که دستن در کار موضوع های اجتماعی و سیاسی هستند، در حتی امریکا هم جانب انتخابات رو میگرفتن. البته بگذاریم از بعدن اظهار نظرهای عجیب و غریبی که برخی از این گروه ها کردن که ما علت این که با انتخابات 2.5 سال قبل موافقت کردیم، دیدید که چه شد، چه جنبشی در ایران به پا شد، مثل اینکه اونها میدونستن که در این انتخابات آقای موسوی بیشتر رأی میارن از آقای احمدی نژاد، بعد حکومت تصمیم میگیره که رأی رو عوض کنه، اون رو با آقای احمدی نژاد بده، بعدم مردم دو روز بعدش برزن تو خیابون. انگار یه همچین سناریو رو ایشون نوشته بودن. خب اینکه جواب خوبی در اومد بر اساس تصمیم و نظر غلط شما که نشون دهنده نظر درست شما نمیشه، نظر شما همچنان غلط و بد بوده، مخصوصا به دلایلی که اون پیشنهاداتو میکردید که همچنان هم هست، ولی جوابی که داده شده موضوع دیگری است. بنده به مهمونی که باید میرفتم و درست بودم میرفتم نرفتم، ولی دیگران که رفتن اونجا قضا مسموم بوده یا تو رایکشون تصادف کرده، ولی این چون اون تصادف کرده اونم قضا مسموم بوده، که نرفتن من که مخالف آداب و ادب و یا ارتباطات ما بوده رو که توجیه نمی کنه. یعنی استدلالای واقعا چنین کودکانه که بعدم میخوایم حتی حرف غلط خودمون رو به خاطر اینکه به دلیل دیگری یه چیز دیگه در آمده درست بدونیم. بنابراین اون چیزی که همکنون وجود داره این است که اگر مردم شرکت نکنند، به هر حال هر دو جناح به یک اعتبار متوجه میشن که طرفداران یا به هر حال کسانی که باید طرفداری کنند کمتر کنارشون هستند و ضمناً زمینه‌ای رو فراهم میکنه که اونهایی که نقش فعالی دارند یا به دلیل ناآگاهی فعال میشن، اونا انتخاب کننده باشن، تا توده آگاه که احتمالاً ممکنه به صورت دیگری عمل کنن. از همه اینها گذشته، روزی که مردمی آمدند با توجه به این همه بمباران تبلیغاتی که حتی اون رو برخی از وقت به صورت وظیفه شرعی و یا مسئولیت ملی و میهنی هم قلمداد میکنن و یا اصولاً مشتیز بر دهان دشمنان و بیگانگان علمش کردن، ولی بعدن مردم شرکت نکردن، خود مردم احساس غرور و افتخار میکنن و به نوعی قدم اول رو که ناشی از برخورد با دو موضوع و مسئله اساسی ایران برداشتن، یعنی ترس و یأس، آنچه که حاکم است بر مردم ایران و آنچه که سبب میشه حکومت اینگونه عمل کنه و مردم آنگونه پاسخ یا واکنشی نشون بدن، اساسش بر دو تا واقعیت ترس و یأس و روزی که مردم جرأت پیدا کنند برای که در گذشته با مسائل روبرو میشدن که در انتخابات شرکت نکنند و در این حال نشون میده که امید به تغییرات و دگرگونی هایی بر اساس کار خودشون دارن، شما بزرگترین مانع و عاملی رو که از نظر روانی اجتماعی در اون جامعه وجود داشته رو به هم ریختید، یعنی ترس و یأس رو، و اون چیزیست که مقدمه تغییرات و دگرگونه های بعدی خواهد بود. بنابراین عدم شرکت در انتخابات نه به خاطر نتیجه است، نه به خاطر اینکه به جای حسن حسین می رود یا به جای حسین حسن، اون موضوع و مسئله نیست، اینکه این گروه یا اون گروه هستند که اونم تازه برای برنامه های بعدی است که غالب ما اصلا نمیدونیم به کجا مرتبط است و یا احتمالاً هر کدام از این راه ها سرانجام به کجا منتهی میشه، برای که موضوع پیچیده تر از این است و بازی و سیاه بازی در این زمینه سنگین و عمیق. پس بنابراین کسانی که پیشنهاد میکنن که شرکت نکنید، به این خاطر است که به مردم جرأت بیشتر برای ایستادن در مقابل درخواست ها و امید برای تغییر و دگرگونی ها رو افزون کنند. معناش البته این نیست که کسی میتونه غیر از نظر خودش و توصیه خودش حرفی بزنه و یا انتظاری داشته باشه، اما میشه گفت این نظر منه و اینم امید و آرزوی منه و همین، و بگذاره همطور که در واقعیت هم هست دیگران در این زمینه تصمیم بگیرن، مخصوصا ما که در خارج هستیم که نقش بسیار بسیار کم به اندکی داریم. کوتاه سخن، ماجرای شرکت نکردن در انتخابات برای کسانی که مسئله مخالفت رو به گونه‌ای در ذهن دارند، فرصت مناسبی است که اون رو ابراز کنن، اون رو به نوعی نشان بدن و در صحنه داخلی و خارجی به صورتی در بیارن که با هدف‌های اونها سازگاره و از جهت دیگه که برای من مهمتر هست، بر دو عامل اصلی و اساسی که تا زمانی که وجود داشته باشه این وضعیت ادامه پیدا می‌کنه، یعنی ترس و یأس، غلبه می‌کنن و به اونها فرصت و جسارتی رو میده که مخصوصا در این گونه موارد، درست مانند این که بعد از این که من روم با شما باز شد حالا حرفای دیگه هم میزنم، در حالی که 20 ساله هی خودداری کردم و حرفم رو نزدم، اونها رو هم بعدن به دنبال خواهد داشت. به همین جهت است که به نظر من این انتخابات، که البته انتصابات عجیب و غریبی است، موضوع خاصی است، اما تازه بر فرض این که اصلا در یه چنین محیطهایی شما یک مجلسی رو انتخاب کنید با رأی آزاد مردم، هم از اینکه آگاهانه یا نیمه آگاهانه یا کاملا بدون ناآگاهی اتفاق میفته، مهم این است که بعدن آیا اونها اصولا در چارچوب مصوبات یا بر اساسنامه خودشون اصلا حق و حقوقی دارن یا نه، و دوم به فرض که داشته باشن آیا اجازه استفاده از اون رو دارن یا نه. نتیجتاً در بسیاری از موارد ماجرا تنها این نیست که انتخابات ممکن است یک بازی و ضمناً نتیجه اون نمایشی و فرمایشی باشه. مسئله مهم و اساسی این است که آیا بعد از اون کسانی که به هر حال در چارچوب قواعد و قوانینی حقوقی دارن، اختیاراتی دارن و البته در مقابلش مسئولیتی از اون حقوق و اختیارات استفاده میتونن بکنن و میخوان بکنن یا نه؟ و چون در ایران ماجرا اصلا بر اساس قانون اساسی و تفکر پذیرفته شده ابدا به این موضوع توجه و وقعی نمیگذاره، نتیجتاً بود و نبودها ممکنه موانعی رو در کوتاه مدت و یا رعایت یک نکاتی رو موجب بشه، ولی در تحلیل رهایی بر این موضوعهای مهم و اساسی نقشی و تأثیری نداره. به همین جهت است که بسیاری که به نظر من واقع بین بودن هیچ زمان این انتخابات رو در چارچوب مناسب حتی با ساختار سیاسی اجتماعی ایران تایید نمی کردن و به اون رأی نمی دادن، و حالا به تدریج و خوشبختانه اگر در انتخابات اول 100 گروه اگر بودن 80 تاشون موافق بودن، دومی به 60 و 50 رسید، امروز به نظر می رسه فقط و فقط به خودی های ای بسا بی خودی رسیده و جایی برای دیگران رو باقی نگذاشته. و امید من این است که در همین زمینه هاست که همیشه ما صحبت از یه نوعی ائتلاف و یا اتحاد می کنیم، به هر حال در موضوعها و مواردی افراد بتونن همدیگر رو بیابند و در یک کلیاتی با هم توافقی داشته باشن. به هر حال من به پیام ها رستم، امیدوارم تا حدودی پاسخی باشه برای پرسش شنونده عزیز. بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 38 و 55 صد ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا خودشناسی یا انواع انسان یا انواع شخصیت انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که روز شنبه 3 مارچ از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر در فکولتی سنتر UCLA انجمن پزشکان برای پزشکان خوب و عزیز برنامه آموزشی برای لایسنسینگ دارند که میتونید با این مرکز یا مرکز پزشکان تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید همین شنبه 3 مارچ. و بالاخره روز یک شنبه 4 مارچ، 4 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در هتل هیلتون وودلند هیلز برگزار میشه. من هم بعد از ظهر اون روز سخنی خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. این برنامه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر خواهد بود و از ساعت 7 به بعد در تحت شرایطی جشن اون برپا خواهد بود. بنابراین یک شنبه 4 مارس در هتل هیلتون وودلند هیلز. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش میکنم.
من یه مشکلی با شوهرم داشتم. واقعا اگه راهنمایی کنید ممنون میشم، چون نمیدونم با چه کار کنم.
من شما ببخش عزیز، چند سالتونه خودتون؟
من 29 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
32 سال.
چه مدت ازدواج کردی؟
8 سال تقریبا.
فرزند چی دارید عزیز؟
من یه پسر تقریبا 2 ساله دارم.
اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
چه مدتی است خود شما آمریکا تشریف دارید؟
تقریبا 5 سال.
چه مدتی است همسرتون در امریکا هست؟ ایشون 5 سال دیگه با هم اومدید؟
بله با هم اومدید.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید؟
من زمانی که اومدم امریکا، من تازه دیپلممو گرفته بودم، ازدواج کردم، تو ایران نتونستم به دلایل ادامه تحصیل بدم. اینجا هم که اومدیم به قول معروف جا بیفتیم، چون کسی رو نداشتیم اینجا، تا جا بیفتیم، تا یه مقدار زبانم رو فرم بیفته زیاد نتونستم، یعنی فقط تونستم کالج برای زبانم انتخاب کنم. بعد از اونم که فعلا حامله شدم و بچه دارم و فعلا درس رو تعطیل کردم تا یه مقدار پسرم بزرگ بشه.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
شوهرم توی ایشون هم دیپلم داشتن ایران، بعد اینجا تقریبا زبانشون رو بیشتر ادامه دادن و بعد رفتن تو کار آزاد.
بسیار. تو کار شما فامیل خودتون و همسرتون اینجا هیچ کس نیست، درسته یا اینجوری؟
نه خیر.
اوکی. خب حالا مشکل مسئله چی عزیز؟
من خودم کسی رو اینجا ندارم، ولی همسرم یکی دو تا فامیل دور دارن اینجا. من توی این 8 سال هیچ مشکلی با شوهرم نداشتم، حتی از اول ازدواجمونم به قول ما با عشق ازدواج کردیم. الان که اینجا اومدیم، یه پسر عمه شوهرم داره که من اصلا این آدم رو تایید نمی کنم، یعنی واقعا آدم غیر قابل تاییدیه. در روابط اجتماعی ظاهرا آدم خوبیه، ولی توی روابط زندگیش آدم متعهدی نیست.
به کی متعهد؟ به کی متعهد نیست؟
به زندگیش، به خانومش، به بچه‌اش آدم متعهدی نیست.
این چند سال؟ نه اینشون چند سالشه؟
29 سالش، همسن منه تقریبا.
خب
بعد شوهرم با این رابطه دوستی عمیقی داره، یعنی خیلی به هم علاقه دارن. حالا من با این علاقه زیاد کاری نداشتم قبلا، ولی الان اینا با هم یه کاری و شراکت شروع کردن. یعنی شوهر من از صبح تا شب توی مغازه است با این آقا. من این آقا رو اصلا قبول ندارم، یعنی به قول معروف کلمه عامیانه که بخوام به کار ببرم که منظورمو برسونم، کلمه زیاد قشنگی نیست، ولی لب مطلب رو با این کلمه میتونم خدمت شما عرض کنم. این آقا زنبازه، من اصلا از این آقا خوشم نمیاد. و اینی که شوهر من از صبح تا شب با اینه ناراحتم میکنه، عذابم میده. یه جورای رفتار اینم خیلی رو شوهرم تاثیر گذاشته، هم از نظر حرف زدن، هم از نظر لباس پوشیدن، از هر نظری این موضوع کلافم کرده. هر جوری هم که با شوهرم صحبت میکنم که آقا من دوست ندارم با این کار کنی، میگه من شغلمه، من کارم با اینه، کارم وابسته است به این. واقعا مستصل مانده، میگه من از کارم نمیگذرم.
ایشون چه مدتی است اون آقا که در امریکا هستن؟
تقریبا همزمان با هم اومدیم، یک سال شد.
ایشون چه مدتی است ازدواج کردن؟
ایشون هم همون یک سال بعد از ما ازدواج کردن، تقریبا 7 سال ازدواج.
فرزند چی دارن؟
ایشون 2 تا بچه دارن.
اون وقت خانمشون در این باره چه میدانند و چه میگویند؟
خانمش هم میدونه، خانمش هم میدونه که شوهر زیاد متعهدی نیست، ولی خب چون 2 تا بچه داره، به قول اینجا هم کسی نداره، مجبوره که داره باش زندگی میکنه. آدم زر...
نه صبر کنید. حالا شوهر شما خب این واقعیت ها و حرفای شما رو در موردشون قبول دارن یا نه؟
نه قبول نمیکنه، میگه اشتباه میکنید.
خب اگر اشتباه میکنید چی؟
اشتباه نمیکنم آقای دکتر، چون یه چیزیه که خودم دیدم، یه سری مسائل ازش دیدم، من تا هیچ وقت نداشتم پیش خانومش بازگو کنم که به قول اون آشفته تر بشه.
نه
ولی بار
آخه عزیز من چه میدونم، شما آدم شکاکی نباشید و شما به این دلیل ببینید، شما که قرار نبوده این چیزها رو ببینید، اگه به من بگید همسرتون نمیبینه، خب ایشون باید کور باشه. اگر به من بگید که میدونه و غیر از اون حرف بزنه که شما گفتید، پس دروغه. شما تکلیف همسرتون رو برای من روشن کنید.
میدونید چه آقای دکتر، کلن یه جورای شوهر من از اون تیپ آدم هاست که میگه خب مرده، چه اشکالی
داره؟ بحثم این نیست. نه ببینید، ایشون اگر فکر میکنه مرد است و اشکالی نداره، شما بهتره فکری برای خودتون بکنید. برای منم شوهر شماست که این باور رو داره، نه اون آقا. اون آقا چه داشت باش نشوشه به شما مربوط نیست. من بحثم این نیست. همسر شما به شما دروغ میگه، چون میگه نیست اینجوری. همسر شما که برنگشته بگه که اون مرد اشکالی نداره، میگه نیست، تو اشتباه میکنی. من میخوام ببینم همسر شما میدونه و میگه، یا اینکه اینقدر کمدانه که نمیدونه.
ببینید آقای دکتر، شوهر من میگه نیست، من اینو نمیدونم که آیا میدونه و میگه نیست یا به واقعیت در جریان نیست.
چرا شما با ایشون صبر کنید؟ شما گفتید به خانم ایشون نباید بگید، که به شما البته من مربوط به سینا نباید بگید. چرا با شوهرتون تمام دلایلتون رو برای این موضوع ارائه نمیدید؟
به خدا میگم آقای دکتر، عصبانی میشه، میگه من اصلا دوست ندارم راجع به موضوع با من حرف بزنی، این آدم خوبه یا بده، من رابطه شغلی باهاش دارم، همینی که هست.
نه بحثا رو نمیشه مخلوط کرد. من روزی که برمیگردم میگم پسرتون مدرسه یا رفته، شما بحث درباره این که من کار میکنم یا نمیکنم و نمیتونید داشته باشید. من نمیفهمم تو. ای همسر شما در اینجوری حرف میزنه، لطفا به من نگید، ما با هم مسئله و مشکل نداریم. شما حرفتون به شوهرتون این هست که این اصلا موضوع مهمی هم نیست. منم بی خودی اهمیت میدم، ولی من میخوام ببینم ایشون اون گونه که من میگم هست یا نیست. اگر و سوال منم از شما همینه. ببینید در اون صورت نشون میده شما دو تایی فقط بازی میکنید و روابط خوبی هم با هم ندارید، درست مانند ایشون که به گفته شما خانمش با وجودی که میدونه مونده چون چاره ای نداره، شما هم این همون دارید عمل میکنید. برای که این طریقه بحث و استدلال نیست عزیز، یعنی این طریقه نتیجه گیری موضوع نیست. همسر شما میتونه بگه که این آدم اینجوریه، ولی مهم نیست برای من و برای زندگی من میفهممش، ولی نمیتونه بگه که این آدم اینجوری نیست در حالی که هست، یا بپذیره این گونه هست تأثیرم داره، بگه خب مردا اینجوری هن، خب خود ایشون هم حتما مردن دیگه، پس چجوری به موضوع میخوان نگاه کنن؟
آیفه چون ما در و بر زیاد داریم سر این مسئله، جوابای مختلف میده. یه اول بعضی وقتا میگه بابا نیست، من هیچی قسم میخوره، میگه من هیچی از این آدم ندیدم تو رابطه کاریم. خب
سوال من از شما اینه که این که قسم میخوره راست میگه یا دروغ میگه؟
فکر میکنم نمیدونم آقای دکتر.
خب نزخ ببین عزیز، ما یه زمانی هست که بحثمون درباره اینه که دوستت گفت که شام سنگین میخوره یا سبک، حالا نمیدونیم نمیدون که مهمون داریم، اما یه زمانی هست که مسئله اتهام به آدمه و زندگی یه نفر دیگر به هم زدن، زندگی خود به هم زدنه. اینجا که با نمیدونم نمیشه کار کرد عزیز. ببینید شما یه جوری با من حرف میزنید، میخوام بدونید که یه کمی عدم امنیتتون رو نشون میدید. You are not secure. و به همین جهت هست که یه زمینه خفیفی رو هم از شک و سوءظن نشون میدید. خب من اینجا میمونم که گزارش کی واقعی است، بعد میام از شما به گونه ای بپرسم که بر اساس اون ببینم که واقعیت کجاست. شما که ایشون رو الان متهم میکنید جوابای مختلف میده، شما خودتون جوابای مختلف میدید و سر جواب مختلفتون نمیتونید بیستید. شما اگر من میگید بعد از 8 سال ازدواج با یه آدم و اینکه عاشق و معشوق بودیم و رابطه‌مون هم خوبه، هیچ مشکل دیگه هم نداریم، مثلا نمیدونم سر موضوعی به این بزرگی او راست میگه یا دروغ میگه، خب من چجوری قبول کنم شما هم دیگه رو میشناسید؟ من چگونه قبول کنم شما رابطتون صمیمانه و صادقانه است؟ اصلا قبول ندارم. خب من وقت چه کنم؟ بعد برمیگردم به این که زمینهای اونم در شما میبینم. این که شما بگید من از این آدم خوشم نمیاد، این که شما به من بگید این آدم رو من این گونه حس و احساس میکنم و میبینم، این که من بگید که من نگران تو و زندگی خودمم، این که شما بگید من اصلا از این تیپ آدم خوشم، همه اینا رو میفهمم و بتونم حق میدم میگم همینا میتونه مبنای ناراحتی و نارضایتی شما باشه. ولی این بسیار متفاوته که چون من از یک کسی خوشم نمیاد، اخلاقشو بد میدونم، اعتقاداشو غلط میدونم، زندگی زناشوییشو مزخرف میدونم، بعدن متعقد بشم که این دکتر هم نیست، سوادم نداره. خب این چه ارتباطی با هم داره؟ هنوز دکتر هم هست، سوادم داره، ولی همه اون چیزا میتونه داشته باشه. مسائل نباید مخلوط کرد. و چون شما فرمودید که میخواید مسئله رو حل کنین، ما وقتی میتونیم یه موضوع مسئله رو حل کنیم که واقعیتو بدونیم. بدون واقعیت کاری نمیشه کرد و شمایید که قراره برای خودتون تکلیفتون روشن کنید که این از حرفای متفاوتی که همسرتون میزنه شما به چه نتیجه ای میرسید. نمیدونه؟ کمی میدونه؟
آره دکتر، من همسرم اصلا دوست نداره راجع به این موضوع حرف بزنه.
حالا خب چرا فکر میکنید ایشون نمیخواد راجع به این موضوع حرف بزنه؟
شوهر من میگه که من فقط رابطه کاری با این آدم دارم میگه، خودش هم میگه و واقعا هم از نظر کاری خیلی پیشرفت کردن با هم، یعنی از نظر موقعیت و مالی خیلی درآمد خوبی دارن، حالا من اصلا احتیاج ندارم که بخوام کار کنم با داشتن بچه کوچیک. همه اینا رو قبول دارم، میگه که من فقط رابطه شغلی با این آدم دارم.
نه من اونو میفهمم، نه من کسی هم درباره که این دوتا مرد در یه بیزینسی رابطه شغلی رو حرف نره، بحث درباره تأثیری است که رو هم میذارن و آموزش ها و یا بد آموزی هایی که به هم میدن. صحبت بله. شما اونجاست. بنابراین بله ارتباطی به اون موضوع نداره. البته هنوز بعد از اینکه ما بپذیریم که من نپذیرفتم که ایشون یه همچی آدمی است، آدم که به صرف اینکه رفیق کسی تو ادارش یا شریکش اینجوری اونجوری نمیشه، یعنی که اون دومی هنوز برای شما درش بازه. اصلا فرض بر این که همه نظریات شما درست، به همسرتون چه ارتباط داره؟ شما من میگید شرایط نامناسبیه، بله. میگید احتمال بدآموزی داره، بله. احتمال این که همسرتون هم مثل اون بشه، همیشه این نزدیکی‌ها یه شباهتایی رو موجب میشه، بله. ولی احتمالش قطعیت که نداره. و بعد این برمیگرده به خمیره و وجود همسرتون که تا چه اندازه خودش آمادگی داره و یا تلقین پذیری و تأثیر پذیری داره که به تدریج اونگونه میشه. و اون موضوعی است که حالا میتونه اتفاق بیفته یا نیفته. ولی ببینید عزیز، موضوعی از این قبیل یه جراحی مغزه، یه جراحی قلبه، به هیچ وجه ماجرای سرماخوردگی نیست که حالا بیا استراحت کنی مقدارم ویتامین C به صورتهای مختلف بخور که احتمالاً جوابگوست، حالا کم یا زیادش قصه دیگریست یا تأثیرش، ولی راه غلطی نیست. موضوعی از این قبیل موضوعی جدیست. بعدم حساسیت شما کار رو میتونه بالا ببره. پس یادتون باشه اتهام هر کسی به هر چیزی اجازه انجام اون کاره، یعنی accusation is the license. یعنی شما روزی که به همسرتون میگید یک اون بده و میتونه تو رو تحت تأثیر قرار بده، شما یه جوری بدون که خودتون متوجه باشید دارید این موضوع رو ممکن میکنید. این همون فولفیلینگ پروفسیه. مسئولیت شما ندارید، ولی میخوام بگم مواظب باشید چیکار دارید میکنید، برای که تو این روابط قواعد دیگری حاکمه، نه به اون صورتی که شما با بریدن و قطع کردن که به نظر میرسه نگاه ذهنیتون میخواد مسئله حل کنید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر دلتون میخواد تو این زمین هنوز با من صحبت کنید، با روی خط باشید پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
من دوست دارم روی خط باشم.
روی خط باشید. روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
این ماه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی، 2 جلسه دیگر را مهمان درمابر باشی. 866 444 6411. 866 444 6411.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
وای، چشمام همینطور خیره مونده رو حلقه انگشتر عروسید. چقدر قشنگه، چه سنگ درشتی. یادم شوهرت خیلی مشکل پسند بود. بالاخره از کجا حلقه تو رو خرید؟
بعد از کلی گشتن از خانم ارمغان در جواهری برکس در نیوپورت بیچ. نمیدونی چقدر آگاه، با حوصله و قابل اعتمادن. تمام سنگا هم EGL و GIA سرتیفاید هستن. ببین، بهترین و زیباترین جواهرات رو فقط در جواهری برکس نیوپورت بیچ پیدا می‌کنی. تازه می‌دونی بزرگترین حسنش چیه؟ انگشترم برام یه سرمایه است.
چجوری؟ هر وقت اراده کنم جواهری برکس نیوپورت بیچ سنگامو ازم خریداری میکنه.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم. افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس در نیوپورت بیچ. آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080. عضو 08 و 5050 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
ببینم، بر مزارت دست های گل بچینم، آرزو دارم ببینم پرگناهی مرده ای در دوزخی و رو سیاهی، جای این که عاشق زار تو باشم، آرزو دارم عزادار تو باشم، جای این که عاشق زار تو باشم، آرزو دارم عزادار تو باشم. بهتر از هر عاشقی نازد کشیدم، در عوض نامردمی ها از تو دیدم، هر کجایی راه خوشبختی نیابی، راحت و بی دغدغه هرگز نخوابی، هر کجایی آب خوش هرگز ننوشی، یا لباس عافیت هرگز نپوشی، جای این که عاشق زار تو باشم، آرزو دارم عزادار تو باشم، جای این که عاشق زار تو باشم، آرزو دارم عزادار تو باشم. تر از بر بخشیانه هم بمیری گر کنی سر، عاشقم کردی و رفتی از کنارم، رنگ پاییزی کشیدی بر بهارم، ای پری و انس و جن با تو همه
تکراشی و تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب برقی بین شب و روز تو انگار که نیست فرقی شب ها مثل روز آفه روزات همه گی تکرار از دست همه سیری از دست خودت ایزا پرواز واسه تو مرده تو اوج نمیگیری بردی همه رو از یاد از یاد همه میری تا فرصت هنوزم هست برگرد به خودت برگرد نقشو که این تکرار از تو تو رو دورت کرد بسه اگه تا امروز تکرار تو رو داد برباد فردا رو بساز از نو دیروز رو ببر از یاد
تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت حسرت شده یار تو ای کاش همه حرفات با قصه نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی وقتی که نگی ای کاش
are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم خدمتتون عرض کنم که مثلا شما میگید که شوهرت آیا قبول داره این مسئله رو یا نه. خب من خب به شخص این آقا رو چجوری دیدم، مثلا میگم ما بیرون که میریم یه وقت پیش ما با هم بیرون میریم، مثلا من این آقا رو نگاه میکنم، مثال دارم میزنم، و نگاهش خیلی بده به زنا.
آخه معنی نمیده عزیز، ببینید آخه نه. همینه که نه سب کنید، نگاه بد هیچ معنی، چون تفسیر شماست. اولا بسیاری از آدم‌ها چشمشون و نگاهشون با آدم‌های دیگه متفاوته. من الان کسانی رو خط رادیو تلویزیون ایرانی و غیر ایرانی میتونم به شما نشون بدم که به نظر من اصلا نجابت که سهله، کوری در اینا میبینید، اما بدجنسی و فریب و خجالت از آنچه که میگن که دروغه رو میتونید حس کنید. از زمامداران قبلی حکومت چند تاش میتونم اسم ببرم، حالا که اینقدر بد گفتم دیگه اسم نمیبرم. تو جامعه ایرانی هم میبینید. آخه این که نشون نمیده عزیز، شما ببینید.
نه آقای دکتر، این چیزی که من دارم میبینم.
آخه شما ملاک نیستید عزیز.
نه اینه که حس بد دارم نسبت به این آقا.
خیلی جالبه عزیز من، من و تو که احساسمون واقعیت خارجی نیست. من اگر به یه زنی به یه مردی نگاه کردم، نگاهش آنگونه دیدم، که معناش نیست که اون این گونه است. این تفسیر من از موضوع. بعد تازه من میگم آدم ها
از حرفای خانم خودش
باز فرقی نمی کن. عزیز من موضوع رو جدا جدا باید آورد. ببینید، ما اولا باید بپذیریم احساس من واقعیت نیست، تفسیر و تعبیر من از جهان واقعیت نیست. واقعیت واقعیتی است و نگاهی که به صورت حس مشترک و درک و برداشت مشترک آدما پیدا میکنن. امروز من و شما معتقدیم امروز چهارشنبه است. این که من بگم من چون این هفته هیچ کار نکردم به نظر من جمعه است یا دوشنبه است که معنا نداره. بعدم این که شما بگید حالا من از نگاه میگذرم میرم میگم زنشم، حالا راجب زنش میشه جدا بحث کرد، ولی این که زنش هم اون حرفو میزنه که جمله دیگر شما رو تایید نمیکنه. زنش اصلا میتونه من بیاد به شما نشون بدم همون اصطلاح فارسی خود ما، از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به توی داره. ای بسا همسر ایشون که های و هوی داره این کاره نیست، ولی اونایی که سر به زیر دارن این کارن. خب بخوام ضرب المثل یه جایی درسته. بعدم شما ببینید عزیز، میفهممتون که ممکنه از 20 جای مختلف اینا رو جمع کنید، ولی خیلی از اوقات این باورها در یه چارچوب فرهنگی بی خودی جا افتادن. شما به چشم آدم ها نگاه میکنید، نوع چشم و طریقه نگاه بسیاری از اوقات اصلا اون پیامی رو که مردم عادی میگیرن نداره، حتی کنجکاوی داره. ببینید شما نگاه کنید به خانوما، بسیاری از خانوما به آقایون کمتر، به خانم‌ها یه جوری نگاه میکنن که اگر یه مرد اونگونه نگاه کنه خیلی تفسیرها برش هست، ولی حساسیت زنا روی لباسه، روی اندام اون آدمه، هیچ جنبه جسمی یا جنسی نداره. ولی خب این که نمیشه مبنا قرار بده. بنابراین شما من میگید ایشون نگاهش از نظر شما چنینه، شاید هم نظرتون درست باشه ولی شاید نه، ولی با اینا نمیشه آدم‌ها رو متهم کرد. همسرش هم که داره یه چیزی میگه نمیتونه باشه، برای که ببینید الان شما دارید راجع به همسر خودتون حرف زدید. من عقیدتون رو نه اینکه بگم غلطه، ولی احتمال درست بودنش هم اونقدرها بالا نمیبینم. بنابراین منم نمیدونم نظر شما راجع به همسرتون چقدر درسته. حالا شما من بگید که خانم ایشون راجع به این موضوع مشخصا چه باور و نظری داره و از کجا میاد؟
ببینید نه تنها خانومش، خب یه سری مسائل توی این سالها پیش آمدی که خیلی این آقا رو دیدن، خب که با چند تا خانوم دوست بوده که خودش میزنه زیرش، یعنی میگه دروغ میگن مردم برای من حرف در میارن. خب ما بگیم یه نفر حرف در میاره، دو نفر حرف در میاره، سه نفر حرف در میاره.
نه باید باز رفتید اونجا. ببینید قربونت، شما تو امریکا زن این مردم بیکاری که میگردن درباره ایشون رابطه پیدا کنن کیان؟ عزیز
نه آقای دکتر، یه چیز یه سری چیزا بود که خانومش خودش دیده بود.
نه من راجب خانم، نه با من این بحث اینجا، شما راجب اون آدما بگید. سه نفر آمدن ایشون رو در جای مختلف با سه تا آدم مختلف دیدن، به صورت یه قطعی شده یه چیزی توشه؟ اینا کیه؟
فامیلن، یعنی آقای دکتر فامیلن.
فامیل از کجا؟ عزیز من فامیل تو رابطه فامیلی میتونه ببینه این مرد چیکار میکنه، تو خیابون یه شهر دیگه توی جای دیگه من خبر می دنبالشن. ببینید اینجاست که شک شما.
ما زمانی که توی ترکیه بودیم، اینا با ما بودن. این مسائلی که دارم میگم یه سری تو ایران پیش آمد که بود، شو خانومش خودش در جریان بود. خب بعد یه سری دیگه، یه سری مسائل تو ترکیه باز پیش آمد، باز یعنی علنی بود. خب منتها الان که بگیم میگه نه دروغه، همچین چیزی نبوده.
من راجع به اون حرف نمیزنم. ببینید
راجع به اینکه میگم من یه پیش زمینه بدی از این آقا تو ذهنم، من اطمینان دارم به این مسئله که دارم
ببینید. آخه من مطمئن نیستم که ببینید عزیز، شما موضوع ایران رو اگر میفرمایید به عنوان یه واقعیت، من میخوام ببینم این واقعیت از کجا در اومد. این که ایشون الان این کار میکنه که فرقی در اون واقعیت نداره. شما یه جوری دارید به من میگید که در ایران ثابت شد ایشون با زنای دیگه رابطه داره، در ترکیه ثابت شد و قطعی شد که ایشون با زنها رابطه داره. حالا حرفتون درست. الان به من بگید، اصلا من هیچی هم ازش ندیدم، من به این آدم شکاکم و یا او رو آدم مشکوکی میبینم، از حرف نمیگم، حرفتون احتمال زیادی داره درسته، ولی آیا شما موضوع تهران و ترکیهتون قطعی و نهاییه؟ اون وقت است که سوال من این است که شوهر شما چرا زیر بار نمیره؟ آیا باز نمیدونه؟
شوهرم میدونه چی میگه. شوهرم میگه، میگه من کاری ندارم، به گذشتش هر کاری کرده. میگه من از نظر شغلی به این آدم احتیاج دارم.
من اصلا بحثم اون نیست، من کاملا میفهمم ایشون رو، ولی ارتباطی به موضوع شما نداره. شما هم که قبول دارید که شوهر عزیز کاملا تو به این آدم احتیاج داری و بدون او ای بس ما نون شبم نداریم بخوریم. قبول. و این که بحث ما نبود، این که مورد اختلاف ما این بود، شما با ایشون می‌خواستید بگید نه خیر شما به ایشون احتیاج ندارید. آخه ببینید عزیز، ما موضوعی رو که بحث می‌کنیم باید بدونیم چیزی رو ثابت می‌کنیم و فرضاً قبول داره. موضوع شما این است که این آدم از نظر روابطش با زنا رابطه نامناسبی داره، وفادار به همسرش نیست. این بحث شماست، چه ارتباط به بیزنس؟ ایشون همسرتون میتونه بگه که تو اینجوری فکر میکنی، من اینجوری فکر نمیکنم، ولی به شرطی ها. بسیار. حالا سوال اینه که شما دقت به عرض من کردید که دلم میخواد بذارید همسرتون هم این صحبت بشنوید. گفتم شما باید با شوهرتون به عنوان یه آدمی که صادق و صمیمه بگید آقا تو میخوای اینو پنهان کنی یا نمیدونی، یا من رو متهم میکنی که نمیدونم، یا شکاکم، یا قصدهای دیگه دارم. خب اینو بیا روشن کنی. شما دوتا که باید حرفتون رو بتونید بزنید به یه نتیجه برسید وقتی مدعی دوستی و زندگی خوب با هم هستید. من تو اون شک دارم، به همین جاست که این اختلافا پیدا شده. چون ببینید ما ایرانی ها تا زمانی که کارا خیلی بالا نگیره، یا اصولا تا زمانی که دلمون میخواد، میگیم زندگی ما خوبه. به همین جاست که من با صدها مورد روبرو شدم که آدم ها حتی فکر میکردن اینا دیگه بهترینن برای هم، بعدا معلوم شده چقدر در تمام اون مدتی که ما رو بهترین میدیدیم برای هم بدترین بودن. این بازی ها رو میشناسیم. علتش هم نیست که میخوام برم اونجا، عرض من یه چیز دیگه است. شما در زندگیتون درباره موضوع های مهم باید به یقین برسید، بعدا بر مبنای اون یقین تصمیم بگیرید. اما بر اساس شک
شما میگید من باید چه کار کنم؟
هیچی، شما با همسرتون صحبت میکنید صمیمانه و صادقانه. مرد تو میتونی حتی بعد از این که قبول کردی نظر من درسته و این مرد اصلا رعایت یه اصولی نمیکنه، هنوز به من بگی به جهت بیزینست یک با او میمونی، دو رفتار او داستان لقمان حکیمه که البته درست نیست ولی اینجا او میگه درسته. ادب از کی آموختی؟ از بیادبان. از بدی او من تازه بهتر هم میشم. شما میگید من اینو همسرم رو باور ندارم، اونو میتونم بفهمم. روزی که همسر شما گفت این مرد این گونه هست اما رو من اثری نداره، بعد شما نگرانیتون رو میفهمم. دلیل ندارید براش ولی نگرانیتون میفهمم، حقم دارید.
به خدا دکتر، اصلا حالت روانی گرفتم. اصلا موبایل شوهرم کارشون با موبایله، موبایلش که زنگ، دو تا موبایل داره، موبایلش که زنگ میخوره اصلا یه حالت بدی بهم دست میده.
ولی خب بنابراین اینجاست که شما باید بدونید دیگه واقع بین نیست. ببینید عزیز، شما، من حق دارم که بگم شما هنوز به یقین و قطعیت نرسیده، تصمیم قطعی و یقینی گرفتی راجب اون آدم، تأثیر بد و منفی و ویرانگرش هم تو زندگی همسرتون پذیرفتید به طوری که وقتی صدای زنگ تلفن همسرتون در میاد شما رو به هم میریزه. خب آخه این من میشه عزیز؟ من میتونم به صرف این که شما رو قاتل میدونم، اونم قاتل بچه‌م میدونم، در حالی که بچه من زنده است، ببرم شما رو اعدام کنم، بگم بعداً ببینیم چی میشه؟ آخه نمیشه عزیز.
نه. من نمیتونم ثابت کنم حرفمو.
بنابراین متهمم نکنید. به همجرت متهمم نکنید.
پس چه کار کنم؟
هیچی. شما باید برید کمک بگیرید، دو تا کار بکنید. یکی با همسرتون چون موضوع مهمه با همکاری هم مسئله رو حل کنید، یا با هم حل کنید یا کمک بگیرید. دوم خودتون برید کمک بگیرید که مطمئن بشید واقع بینانه است. ببینید عزیز، همه ی حرف های شما اصلا میتونه درست باشه ولی اثبات نشده و موضوع چون مهمه با شک و حدس نمیشه زندگی کرد. بعدم من در شما چون علائم عدم امنیت و شک میبینم گرفتارم عزیز. یعنی من
از تنهایی خیلی میترسم، بعد اینجا هم هیچ کس رو ندارم، یعنی نه به قول معروف نه راه پس دارم نه راه پیش دارم، نه میتونم زیاد روی این مسئله
عزیز بذار همینجا متوقفت کنم. فرض کنید شما 20 تا فامیل هم داشتید، فرقی نمی‌کنه. این ماجرای کسی نه، ما می‌خوایم لشکرکشی کنیم. دوم نه راه پس دارم نه راه پیش، همه ما صدها راه پس و پیش. آخه شما اومدید دفعه اومدید یه داستان درست کردید که من هیچ کس رو ندارم، راه پس و پیش ندارم، خطرم اینجاست، این دشمن منه، این سم و زهری است که داره به من و بچه‌م میده، نمیخوام بخورم. آخه شما این داستان رو درست کردید. ببینید چرا میگم کمک میخواید؟ برای اینکه روزی که من آمدم اینگونه به موضوع نگاه کردم که من یکی به من متوجه بشم منو به یه مهمونی دعوت نکرد، بگم خب منو به یه مهمونی دعوت نکرد، خب معلومه اینا منو نمیخوان، یعنی اینا دلشون میخواد من بمیرم، خب اینا میدونم من همجوری نمیمیرم، پس حتما یه کسی رو اجیر کردم بیاد منو بکشه. آخه من میتونم اینجوری استدلال کنم، همینجوری سرهم کنم یه چیزایی رو.
من یه دوستی دارم اینجا، خیلی زن پخته و یعنی زن خیلی فهمیده‌ایه. چند بار به شوهرم گفتم، گفتم بذار ما با این صحبت کنیم، شاید این یعنی حرفامونو این بهتر بفهمه. میگه نه، میگه اگه حرف زندگی من از این چارچوب در بیرون بره دیگه برای من همه چی. میگه من اصلا دوست ندارم کسی بفهمه.
نه من با ایشون کاملا موافقم. به همینجاست که تنها جایی که شما میتونید برید یا با توافق همه یا شما تنهایی بدون اینکه ایشون بیان، ولی با گفتن اینکه من دارم میرم برید پلو روانشناس، چون اونجا قصه قصه دیگری است. نه حرفتون بیرون رفته نه کسی ازش خبر، محرمانه بودنش تا ابد حفظ میشه. بنابراین حرف ایشون رو قبول دارم. شما حالا شما از نظر شما ایشون زن چنین و چنانیه، ولی علاوه اولا یک میتونه نباشه، دو ایشون صلاحیت یه مسئله به این پیچیدگی رو نداره. بنابراین شما نبینید عزیز، نه دارید ندید روی، یا باید من بر اساس احساسم و نظرم بگم میدونم، یا هر چیزی که یه ذره غیر از این احساس و نظرم بود بگم نمیدونم. شما راهتون خیلی مشخص. شما اولا بذارید همسرتون این صحبت من و شما رو بهش بگید، هم میتونه امشب بشنوه هم میتونه رو هاراکوی آرکایف این برنامه رو بشنوه. دلم میخواد بشنوه.
امشب ساعت چند پخش میشه؟
برنامه 10 تا 12. 10 تا 12 است. البته ناچار دیر وقت خواهد بود، میشه 11 یا 10 ربع کم یا 11 ربع کم، چون برنامه رو از اون موقع شروع کردم، یا 11 20 دقیقه کم. یکی اینه. ولی میتونید برید رو اگر اینترنت میدونید هاراکوی آرکایف برنامه امروز رو بذارید بشه. چرا؟ برای که من دلم میخواد ایشون بشنن، و اگر ایشون شنیدن و یک حتی خودشون خواستن نه تنهایی بیان با شما روی خط، من حرفی ندارم. دو اگر ایشون شنیدن و قبول کردن توصیه من رو که این رو مصرانه به هر دو میگم، بهتر است که حتما هر دو با یه روانشناس صحبت کنید. اگر ایشون نیومدن که امیدوارم بیان، شما برید، و الا زندگی شما با گزارشی که شما از این موضوع و مسئله دادید رو من در خطر میبینم. مثلا کاری
من واقعا از نظر روحی حالم خوب نیست، یعنی این حالت رو در خودم میبینم که روز به روز حالم بدتر میشه. من یه ناراحتی اعصابم دارم، وقتی که فشار عصبی روم باشه خیلی فکر میکنم دست و پام بی‌حس میشه. بعد این حالت به شدت تشدید شده تو وجودم که یعنی اصلا یه وقتی صبح از خواب پا میشم دوباره یه سری فکرها میاد سراغم، حالم بد میشه. یعنی میبینی تا آخر روز بدنم یه بی‌حسی بدی داره، بچه کوچیکم دارم، یعنی اینا خیلی فشار بهم میاره.
به همین جهت است که من شما رو از نظر روانی هر دوتون رو و هم از نظر رابطه زندگی زناشوییتون رو در خطر میبینم، برای که اینا رو متوجهم. اینکه حالا نوعش چه هست و واکنش‌های بدن شما یا خود شما چه هست به این حالتون رو نمیدونم، برای که یه احتمال از 20 چیز. حالا موردی که میگید دقیقا نشون میده که سیستم عصبی شما آنچنان به هم میریزه که مغز شما اداره بدنتون رو به اشکال خواهد داشت، دستوراتی میده یا اعمالی میکنه که سالم نیست و خطرناکه. این خطر هم از نظر روانی است، هم از نظر روابطتون با همسرتون. اینه که واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد که واقعیات رو شناخت و بر مبنای اون واقعیات تصمیم درست رو گرفت که بعدن هیچ کس تو این ماجرا پشیمون نشه و احساس بدی نکنه. بنابراین بگذارید همسرتون این صحبت‌ها رو بشنوه و بعد از اون امید من این است که تصمیم بگیرید دو تایی، چند جلسه هم بیش احتیاج نیست، تو همین زمینه برید. بعد اگر موضوعهای دیگری مطرح شد، نه درباره رابطتون نه درباره حالات شما حالات ایشون، میتونید کمک بگیرید. ولی یادتون باشه ما تو زندگیمون در موارد مهم و اساسی با شک و حدس و گمان زندگی نمی کنیم، مخصوصا متهم کردن آدم ها به چیزی. قرار این هست که با یقین باشه. این شرط انصاف نیست، شرط محبت نیست، شرط آزادی و آزادگی انسان نیست. همیشه من عرض کردم در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. تا زمانی که در ظاهرش بر اساس یه اصول عیبی ندیدم، قرار نیست که به غیب او یا به غیب خودم و احساس خودم مراجعه کنم و نظر داشته باشم. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون از راهنمایی شما.
خداحافظ. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیولوک سکین سنتر به اطلاع می‌رساند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکا است که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه‌های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888 479 89 89
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بیزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ما صداتون رو ذره شفاف نداریم، نمیدونم میتونید برای تلفنتون کاری بکنید که ما صدای شما رو روشن و شفاف به هر حال اگر این لغت‌ها رو میشه به کار برد داشته باشیم، چون یه ذره غیر عادی است.
الان صدا بهتر نشد؟
نه همچنان.
الان صدا بهتر نشد؟
نه. ببینید عزیز، صدا بلندیش خوبه ولی یه مثل یه پارازیت مانندی توشه. اگر نوع تلفنتون یا جابجایی ایناتون فرقی میکنه لطفا این کار بکنید، اگر نه که هیچ. بفرمایید.
نه فکر نمی کنم. حالا پس امیدوارم در طول صحبت بهتر بشه صدا.
بفرمایید.
آقای تو من 28 سالمه، توی آمریکا هستم، پی اچ دی میخونم. یه حدود 3 ماه قبل دختر خانم آشنا شدم، ایشونم ایرانی هستن، 24 سالشه، سایکولوژی خونده. من در یه سفر با ایشون آشنا شدم و ما توی دو تا شهر مختلف زندگی میکنیم. بیشتر صحبتامون توی این 3 ماه گذشته از طریق تلفن بوده. بعد یه حدوداً هفته قبل بود یا 2 هفته قبل بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم، وقت رسید من در مورد یکی از دوستام توی زندگی میشناختمش که ایشون افسردگی داشت و متاسفانه خودکشی کرد. و صحبتامون که پیش میرفت من گفتم که آره من یه دوستی داشتم و این افسردگی داشت و متاسفانه خودکشی کرد. و بعد از من سوال کرد خب چرا خودکشی کرد و دلیل افسردگیشو میدونی؟ و منم گفتم والله من یه سری چیزایی میدونم، اتفاقای بدی توی بچگیش افتاده بود و ولی خب زیادم نمیدونم. که اونم گفت آره اتفاقا همینا از بچگی. و بعد گفت منم افسردگی داشتم و اتفاقا در 16 سالگی میخواستم که با دارو خودکشی کنم. بعد من خیلی ناراحت شدم و گفتم که خب اگه اینطوریه که شما با حتما بری با یه روانشناسی صحبت کنی. و خب اتفاقا یکی حدوداً یه ترم تحصیلی مو صحبت کردم و الان افسردگیم کمتر شده، بیشتر مشکل وسواس دارم ولی خودم میدونم اگر با یه نفر بتونم راحت باشم و حرفامو بزنم این مشکل افسردگی منم برطرف میشه. گفتم خب به هر حال شما اگر صحبتی داری هر وقت باشی میتونی با من صحبت کنی، خیالت راحت باشه، بالاخره ما با هم باید رفاهت و صمیمی باشیم. و خلاصه این هفته قبل، یعنی 2-3 روز قبل بود که ما دوباره با هم صحبت می کردیم، شروع کرد با من صحبت کردن. ایشون البته قبلا هم به من گفته بود که از 6 سالگی تا حدود 11 سالگیشون رو به این حالت بوده که تقریبا 6 ماه سال آمریکا بودن، 6 سال سال رو ایران بودن. یعنی یه ترمو تقریبا اینجا درس می خوندن، یه ترمو می رفتن ایران دوران ابتدایی و بعد از 10 سالگی هم اینجا بزرگ شدن. هر بارم که میرفتن ایران مدرسهشون تغییر میکرده، اینجا هم که برمیگشتن مدرسهشون تغییر میکرد. بعد مونده خب اتفاق خیلی بدتری که افتاده بوده، خودش گفت که در 9 سالگی وقتی رفته بوده ایران سال 3 ابتدایی، یکی از پسرعموهاش که دوران دبیرستان بوده اون زمان متأسفانه بهشون تجاوز جنسی میکنه. و بعد این مسئله حدود 3 ماه هم ادامه پیدا داشته پیدا کرده تا اینکه بالاخره این جرأت میکنه و به برادر بزرگ اون پسر میگه و میگه که اون برادر بزرگش من نجات داد، ولی هنوز پدر و مادرم هم از این ماجرا خبری ندارن و حتی جرأت هم نمی کنم در مورد این قضیه با اونا هنوز صحبت کنم. و باز قضیه از این بدتر هم میشه، یعنی اون پسرعمویی که به ایشون مثلا تجاوز میکرده به یکی از پسرعموهای دیگه هم میگه و اونم از طریق ایشون آزار جنسی میداده. و خلاصه دو سه ماه ایشون به شدت زیر فشار بودن. و
نفهمیدم خبر به دیگری میداده یعنی چی؟ نفهمیدم.
یعنی این که به پسرعموی دیگری هم گفته که بله من با فلانی فلان کارا رو میکنم و بعد میگفت که اونم هر وقت منو تنها گیر میآورد منو میکشید توی اتاقی و آزار جنسی رو شروع میکرد. یعنی یه شریکی هم خلاصه برای خودش پیدا کرده بود. بعد خب خلاصه این کل ماجرایی بود که من براتون گفتم. البته خب اتفاقای بعدی هم بعد افتاده، بعد از اینکه اینا اومدن آمریکا، اون پسر عموی ایشون موفق شده که بیاد آمریکا زندگی کنه. ما دو هفته اولو چون با اینا آشنایی خانوادگی داشتن، رفته بود خونه اینها و خودش میگه حالا اینجوری بود که من از مدرسه که برمیگشتم خونه، از بس از این میترسیدم میرفتم توی اتاقم، درو قفل می‌کردم، صندلی هم می‌ذاشتم پشت در. و باز هنوز بعدی داستان اینه که بالاخره بعضی مواقع به خاطر اون برخوردهای خانوادگی میاد خونه ما، من اینا میبینم و تمام حال منو به هم میریزه. حالا آقای دکتر من و خودش رو که
میدونید این پسر عمو چند سالشه؟
مثل اینکه حدودا 33 سالشه 34 سالشه، دقیق نمیدونم، ببخشید.
خب
بعد خب خودش میگفت که سلف استیم الان خیلی پایینی داره و حتی مثلا در جلوی بقیه نمیتونه خودش رو تو آینه نگاه کنه. یعنی اگه مثلا بخواد تو آینه نگاه کنه یه نفر دیگه هم توی اتاق باشه دیگه خجالت میکشه، نمیتونه خودش رو تو آینه نگاه کنه. و مشکل خب افسردگی هم که میگفت دارم و الان علاتی کمتر شده و وسواس هم داره. حالا من میخواستم ببینم که من برای ایشون میتونم چیکار کنم. من البته بهش گفتم که شما اصلا مقصر نیستی، این اتفاق بدیه که خب برای متاسفانه تو دنیا برای یه تعداد دخترها میفته و اینا همه قربانی هستن، شما متاسفانه یکی از اونا بودی، اصلا نباید نه خجالت بکشی نه خودت رو سرزنش کنی، ولی خب حتما باید بری با یه روانشناس صحبت کنی، مشکلات رو حل کنی. حالا من سوالی که از شما داشتم این که اول آیا میشه اصلا به ایشون به عنوان مورد ازدواج فکر کرد یا من باید یواش یواش جدا بشم از ایشون؟ و دومی که چون الان که من فکر نمی کنم اصلا وقت جدایی باشه، این اصلا از نظر اخلاقی فکر کنم باید کنارش باشم یه خورده کمکش کنم. و دو این که من چه کارایی میتونم برای ایشون انجام بدم؟
بله ببینید عزیز، همه حرفایی که زدی درست بود. اولا بچه ها هیچ وقت به هیچ شکل و فرمی مسئول مقصر نیستن، هیچ. حتی اگر اشتباهاتی میکنن که مثلا نباید در خانه میماندن یا نباید به منزل اون آدم یا فامیل یا هر کسی میرفتن، اینا هیچ ارتباطی به موضوع نداره، کاملا حق با شماست. فهم و پذیرفتن این موضوع حتمی است که بچه ها هیچ تقصیری، گناهی، مسئولیتی در این زمینه نداره. دوم، حتما و حتما مواردی حتی یک دهم این هم احتیاج به کار روان درمانی داره، تا مرزی که تمام این خونریزی ها و این شکستگی ها درست بشه. و ابدا نمیشه این رو از طریق نوعی مشغول کردن خود و پنهان کردنش و یا هر چیز دیگه درست کرد. اینا درست مانند یه خونریزی است که ممکنه درد نداشته باشه ولی اگر ادامه پیدا کنه حتما موجب مرگ میشه. بنابراین دومیش هم هست. سوم این که به عنوان یک کسی که با شما این موضوع ها رو در میان گذاشته و الان شما رازی رو و موضوعی رو درباره اون میدونید، کنارش بودن به عنوان یک دوست و یا هر چیزی که بوده، کسی که بهش علاقه منده تا ببینید چه میشه، حتمی و ضروری است. یعنی شما وظیفه اخلاقی و انسانیتون و حتی به دلیل رابطتون این هست که بمانید تو در حدی که به شما ممکنه کمک کنید. و تنها کمکی که شما میتونید بکنید این هست که هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید که او متخصص خوبی رو در این زمینه که بهتر خانم هم باشه، یعنی یه روانشناس خوب، یک کلینیکال سایکولوژیست خوب رو پیدا کنه و شما هم هر کاری میتونید در این زمینه بکنید که او رو کمک کنه. و اگر اون آدم خواست با شما صحبت کنه صحبت کنه. این که ایشون با این همه آسیب میتونن همسر مناسبی باشن مادام که این مشکلات رو حل کردند، نه، به درد هیچ کس نمیخورن، حتی به درد خودشون. ولی روزی که این موضوع ها و مسائل رو حل کنن حتما به درد خودشون و فرد مناسب خواهند خورد. بنابراین موضوع اگر در ارتباط با شماست، به دلیل اینکه شما هم از اینکه میدانستید و نمیدانستید یه شکمی رو برای جراحی باز کردید و حالا با پیچیدگیاش روبرو شدید، اما میتونید هم اونجا بمانید که بگید چه شده و چه خبر است، هم فرد متخصصی رو به کمک بگیرید که او بقیه کار انجام بده، تردیدی نیست. بنابراین شما قراره بدونید کار اصلی و اساسی رو یک متخصص آگاه میتونه در مورد ایشون انجام بده و شما هم هر کاری در این زمینه میتونید بکنید و براتون ممکنه رو امیدوارم بتونید انجام بدید. ولی اینکه ایشون آمادگی داره همکنون برای ازدواج یا رابطه سخت سنگین، حتما جوابش منفی.
بسیار خوب. برای دکتر فکر می‌کنی اگه پیش روان درمانگر بره اینا رو میتونه اثرات این از بین بره، این اتفاق بعدی که توی کودکی
همیشه افتاده؟ موضوعهایی از این قبیل. ببین عزیز، تمام آنچه که در گذشته من و شما اتفاق افتاده هیچ جا در جهان نیست جز در مغز ما، و امروز ما آگاهی رو داریم که اگر فرد مناسبی اون دانایی و آگاهی علمی رو به کار بگیره بتونه این تصحیحات و تغییرات اساسی و بنیادی رو انجام بده. و حسن کار در این گونه موارد برخی از اوقات این است که این افرادی که آسیب دیدند و بهبود پیدا میکنن از افراد آسیب ندیده در یه زمینه‌هایی حتی میتونن مناسبتر و بهتر برای خودشون و دیگران باشن. بنابراین باید منتظر جواب و نتیجه بود که چه میشود، برای اینکه نه تنها به موضوع مرتبطه، نه تنها به توانایی روان درمانگر و تراپیست مرتبطه، به میل و خواسته اون آدم برای بهتر شدن مرتبطه. و تازه بعد از همه اینها خیلی از اوقات آدم ها وقتی که خوب میشن یا بهتر میشن ممکن آنچه را که قبلا میخواستن نخوان. بنابراین همچنان موضوع میتونه سر جای خودش به عنوان یه مسئله برای شما هر دو باقی بمونه، ولی ما هر کاری رو در اون زمان خودش انجام میدیم. اینکه من باید پشت فرمون چنین و چنان بکنم به بحثیست، اما اینکه همکنون باید اتومبیلم رو به سمت چپ یا راست هدایت کنم با توجه به فرض کنید پیچی که پیدا شده قصه دیگریست. الانم شما به آینده نگاه نکنید، با توجه به راهی که تا به امروز با هم آمدید ایشون رو کنارش بمونید، حتما هیچ تصمیمی در جهت بود و نبود نگیرید، کمکشون کنید که برن پلو دکتر، و شاید یه زمانی هم شما بتونید با اجازه این دختر خانم با او صحبت کنید و سوالاتی داشته باشید، یا با هم یا ایشون بخواد با شما حرفی بزنه که نقش شما و تأثیر شما اینجا اونجا چه میتونه باشه. موضوع نسبتاً پیچیده است. اینکه آدما درش میتونن بهبود پیدا کنن پاسخ مثبته، ولی مشروط بر اینکه همه راه رو برن. یعنی من میتونم الان از اینجا راه بیفتم و به داون تاون لس آنجلس برم به شرط اینکه همه راه رو حاضر باشم برم. اگه بخوام نصفشو برم یا به بیراهه برم احتمالاً به اونجا نمیرسم. اون موضوع مطرح است، ولی اینکه میشه این مسائل و مشکلات گذشته رو خاک کرد، پاک کرد، سم و زهرشون رو گرفت، انرژیشون رو گرفت و بنابراین ازشون فارغ و آزاد شد حتما.
بسیار خب. آقای دکتر یه سوال کوچیکم من ازتون داشتم، می‌خواستم ببینم به نظر شما این روانشناسی که ما پیدا می‌کنیم ایرانی باشه بهتره یا آمریکایی؟
حتما بهتر ایرانی باشه، مگر اینکه انقدر انگلیسی این دختر خانم خوب باشه که بتونه با یه آمریکایی هم ارتباط برقرار کنه. ضمناً در شهر شما یه فردی به خوبی اون روانشناس آمریکایی در جامعه ایرانی نباشه، چون ببینید ما به هر حال ایرانیان در شهرهای مختلف پراکنده ایم و در برخی از شهرها به اندازه کافی اصولا روانشناس و روانپزشک ایرانی نیست. بعدم این کار بلند مدتی نمیشه با یکی دو ساعت اینجا اونجا یا با طریق تلفن و اینا انجام دادن، اینا کارهای حضوری است و یه مقدار حتی قابلیت انعطاف تو ساعت‌ها هم باید داشت، برای که برخی از اوقات رفتن سراغ این موضوع‌ها با قرار یک ساعته که پشتش قرار دیگری سنجام نمیشه. من برخی از اوقات که دوستانی از این قبیل داشتم بهشون گفتم که مثلا یک بعد از ظهری رو میگذاریم یا یک صبحی رو میگذاریم، شد یک ساعت، بعد شد دو ساعت، سه ساعتم شد، اشکال نداره. این البته مال اون زمانهایی بود که من وقت و فرصتی داشتم. چرا؟ برای اینکه همونطور که در مثال مربوط به شما گفتم خیلی از اوقات وقتی این شکم رو شما باز میکنید برای یه جراحی کوچک نیم ساعتی رفع، متوجه میشید با یه کیس 10 ساعته روبرو هستید، و خیلی از اوقات هم نمیشه ماجرا رو بر اساس ساعت 45 دقیقه و 50 دقیقه یا یه ساعت انجام داد. یه گرفتاری بزرگ کار روان درمانی در امریکا این است که چون همه چیز ساعتی شده برخی از اوقات وقت از دست میره و افراد بی خودی به خاطرش آسیب میبینن. نتیجتاً حتما ترجیح روانشناس ایرانی است و امریکایی، مشروط بر این که هر دو تا حدودی در یک سطح باشه. حالا کمی هم روانشناس ایرانی کمتر بدانه و بتونه هنوز به دلیل آشنایی با فرهنگ و جامعه کمک میکنه، اما اگر نیست و یا در حد و سطحی که یه امریکایی که برخی از اونها بسیار خوبن نیست، مخصوصا کار کردن با این موضوع که کمی جنبه فرهنگی داره از نظر پیامدها و عواقب قبل و بعدش، ولی خود موضوع مثل جراحی قلبه که حالا دیگه اینجا قلب ایرانی یا قلب امریکایی بعضی از وقت خیلی فرقی نمیکنه یا اصلا فرقی نمیکنه. اینه که اگر مساوی بود حتما ایرانی، اگر خیلی نامساوی بود حتما امریکایی. به هر حال امیدوارم
چون آقای دکتر ببخشید خودش میگه که من با دوستم ایرانی باشه ولی از اون ورم خجالت میکشم جلوی ایرانی، چون میدونم ایرانی‌ها نگاه بدی به این قضیه دارن. که البته من گفتم هرگز یه روانشناس این نگاهو نداره.
ببینید عزیز، خود اینا نشون دهنده همون آسیباست. به علاوه شما هم یه اشاراتی کردید، اینا گرفتاری بزرگه ایشون هست، ایشون بیش از اون گیر است و گرفتار. و بعدم اگر انگلیسیش خوبه، ولی نمیدونم گفتی چند سال ایشون اینجا هستن، اگر اصلا من پرسیدم
14 سال انگلیسیش خوبه.
خب اگر اون هست اون میتونه با یه امریکایی هم کار بکنه، ولی باز هنوز نشون میده که ما گرفتار مسائل فرهنگی هستیم و اینجاست که باز ایرانی بودن حداقل کمک میکنه که با این مسائل آشنا بشه. به هر حال امیدوارم این مسائل حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی ممنون. تمنا میکنم استفاده میکنم. من دو دقیقه فرصت دارم، اجازه بدید که ازش برای بیان پیام‌های خودم استفاده کنم. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی از دیدگاه علم، و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش که کیستم من، یا انواع انسان یا انواع شخصیت انسانی یا خودشناسی رو از چهارشنبه 28 مارچ در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد، و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس شروع خواهم کرد. این سه کنفرانس است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که انجمن پزشکان در روز شنبه 3 مارچ از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر برای دوستان پزشک و کار اجازه کار یا لایسنسینگشون برنامه فوق‌العاده جالبی رو فراهم کردن که پزشکان خوب و عزیز میتونن در اون شرکت کنن. با انجمن پزشکان لطفاً تماس بگیرید. همچنین در یک شنبه 4 مارچ 4 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر برپاس، ورود آزاد و رایگان هست، و من هم بعد از ظهر اون روز کنفرانسی خواهم داشت و شب هم برنامه جشن برپاس. بنابراین یک شنبه 4 مارچ 4 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
متشکرم، شما نفر پنجم ما بودید. خوشحالم که بالاخره شما روی خط هستید. بفرمایید.
خیلی ممنون. متشکرم. من یه راجع به پسر 4 سالم میخواستم با شما یه مشورتی بکنم. پسر من 3 هفته دیگه میشه 4 سالش. الان از مدرسه که میره یه چندین بار برای من نوت گذاشتن و از من خواستن که با پسرم صحبت کنم یا باهاش ببینم که چرا این مشکلات رو ایجاد میکنه توی مدرسه. من رفتم با مدیرشون و معلمشون هر دو صحبت کردم. چیزی که به من میگن، میگن که این بچه اصلا حرف گوش نمیده توی مدرسه، بارها باید صداش بکنن تا جواب معلم یا به هر حال مدیر رو بده، اصلا همکاری نمی کنه، باید وسایلش رو جمع بکنه، بعد از اینکه بازی می کنن جمع نمی کنه، ایگنور می کنه، لجبازی می کنه. بسیار بچه توی خونم، البته یه مقدار من باش مشکل دارم.
تو خونه بگید چه مشکلی داری شما تو خونه؟ اولا فرزند دیگه داری یا نه؟
بله، من یه پسر بزرگتر دارم که 7 سالشه.
خب چی کار می کنه این پسر کوچولو تو خونه؟
این پسر کوچولو والا بچه اصولاً ناآرومیه، یعنی شب و خوابش زیاد خوب نیست،
بلند میشه هی دنبال پدرش میگرده، اگه کسی بغل دستش نخوابیده باشه هی بیدار میشه، این از شباش. صبحش که بیدار میشه بلافاصله باید بازی بکنه، خب اون یه مقدار با پسر اول من فرق میکنه. مرتب این دوتا بچه با هم دعوا دارن، سر همه چیزی با هم کامپیتیشن هست، زد و خورد میکنن و همیشه پسر بزرگم ناچار کوتاه بیاد، به خاطر اینکه انقدر این بچه واقعا آدمو دیگه مستعصل میکنه، گریه میکنه، جیغ میزنه، دست و پاشو به زمین میکوبه، چیز پرت میکنه، یعنی هر دفعه غذا میخوره، هر ظرفی که جلوش هست هزاران بار بهش گفتیم اینو پرت نکن روی زمین، لیوان، بشقاب، هر همینو پرت میکنه.
نه اینا که علامت آتیزم عزیز. وایت، صبر کنید. به من بفرمایید که یک، حاملگی شما باش مسئله داشتید یا در حاملگیتون خودتون مسئله داشتید یا نه؟
بله، حاملگی من قبل از که 4 ماه، یعنی خیلی نگران بودم چون قبل از اون یه بچه از دست داده بودم با حاملگی 6 ماه حامله، از اولش من خودم ناراحت بودم و نگران بودم که این یکی چی میشه. از سر 4 ماهگی گفتن که یه مقدار سر بچه بزرگتر هستش و روی قلبش یه لکه کوچیک دیده میشه. بعد که خب اون مسئله واقعا منو نگران کرد و بعد از اون آمنیوسنتزیس کردن. مرتب من هفته ای 2 مرتبه با 2 دکتر هایپرگننسی مشورت میکردن با هم و سر بچه که داشت 7 ماهش میشه، 7 ماهه من هنوز حامله تموم نشد بود، 7 ماه هم آمینیو آب دور بچه خیلی کم شد و این بچه بیشتر تو خشکی بود و بهم گفته بودن همسطفان باید روزی 3 مرتبه لغزش رو بشمارم، مطمئن باشم که بچه زنده است به خاطر اینکه ممکنه فشار بیاد روی بند ناف. و دکترهای مختلف تصمیم گرفتن که بچه رو نگه بذارن و 1 هفته قبل از اینکه ترم، یعنی 40 هفته 39 هفته بچه رو در آوردن و بچه ریفلاکسی بود، خیلی بچه گریه.
وزنش چقدر بود؟
وزنش 6.9 بود.
بله.
و خود دکتر که ماینش کرد گفت از نظر جسمی بچه مشکلی نداره و هم دکتر بیمارستان مانه که هم پیدیاتریشن، ولی اصولا بچه سرسختی هستش، یعنی باهاش مدارا کردن اصلا خیلی مشکله. بله. انرژی آدم رو زیاد میگیره.
حالا بذارید عزیز، مسئله کالیکی بود نبود؟ مسئله...
بله کالیکی بود و ریفلاکس داشت برای نزدیک به 1 سال.
او مای گاد. خب حالا شما سابقه افسردگی و خشم و عصبانیت و اینا در خانواده چی داشتید؟ خانواده خودتون و همسرتون؟
در والا خانواده همسرم و من چون خیلی باهاشون زیاد ایران هستن خیلی معاشرت شدیدی ندارم بدونم. متاسفانه تو خانوادهشون میدونم 2 نفر اسکیزوفرنی دارن توی خانواده شوهرم از پسرم موهاش و ایران هستن. از نظر افسردگی توی طرف خانواده خودم، یعنی مادری خودم، چند نفر افسردگی دارن.
سوالی که ازتون دارم این هست که آیا فرزندتون از نظر چشم با آدم کانتکت برقرار میکنه یا اونقدر بهتون نگاه نمیکنه؟
چرا؟ کانتکت داره، یعنی
اهل بازی با برادرش و دیگران هم هست؟
بله هست.
بله. ببینید عزیز، علامت بیماریه، البته آتیزم چون یه چیزی بود نیست، یه احتمالا نیست، ولی بیماره. فرزندتون گرفتار از اصلا موضوع بی‌تربیتیش یا بد اخلاقیش نیست، یعنی اینا وقتی کنار هم میگذارید شما ببینید در خانواده پدری و بعدم در خانواده شما کمتر یه مقدار بمب منفجر شده و اینکه ترکش اون بمب و خمپاره ها یا نارنجک ها به فرزندتون خورده باشه با حرفایی که شما میزنید خیلی زیاده و ای بس و زمینه های ژنتیکش بوده که مشکلات خاص حاملگی رو به وجود آورده.
بله.
و گرفتاری شما برای تولد قبلی و در حقیقت سختی که کردید.
بله.
هم نشون میده شاید بدن شما هم خیلی آمادگی نداشته و همه دست به دست هم داده. نمیخوام اذیتتون کنم ولی چون میخوام جدی به موضوع نگاه کنید به من بگید احتمال اینکه این بچه بیماری های جدی داشته باشه که از حالا باید تشخیص داده بشه و معالجه بشه، میگم بیش از 80%. یعنی این علائم علائم به هم ریختگی سیستم عصبی یا مغز. اینا نشون دهنده موضوع‌های یه مقدار تو در تو و پیچیده‌ای است که پیدا شده. و کجا شما زندگی می‌کنید؟
من تگزاس هستم.
ببینید عزیز، بهترین بیمارستان روانی اونجا رو پیدا کنید که معمولاً هم میتونه وابسته به دانشگاه‌ها باشه یا دانشگاهی باشه.
بله.
ولی اینو بعد از تحقیق و آماده باشید که تو این زمینه مخصوصاً با گزارش خانوادگی که بسیار مهمه تماس بگیرید. امید من این است که همه پیشبینی‌های من غلط باشه و اون 20% غالب باشه و فقط مسائل جزئی و کم اهمیت باشه، ولی اصلا نمیتونم پنهان کنم که این همه مجموعه چیزایی که همکنون در رفتارش در خانه و خارج هست، آنچه که سابقه حاملگی شماست و بعد متاسفانه عامل ارثی مربوط به خانواده همسرتون جای گفتگوی بسیار داره. یعنی خطرات جدی از نظر اشکالات و اختلالات روانی این بچه رو تهدید میکنه. ابداً هم کسی نیست که شما به عنوان یه بچه بد اخلاق بد رفتار بهش نگاه کنید، یه بیماره. و ضمناً تا اونجایی که ممکنه پسر بزرگتون رو از این ماجرا دور کنید، یعنی تمام بعد از ظهر یا شنبه یک شنبه ها به هر حال او رو یه جایی بگذارید، یا خونه دوستا بره، یا شنبه شنبه ها با دوستاش باشه، یا جدا با پدرش باشه، یا چیزی از این قبیل. برای این که اولا هر کاری اینا بکنن، مثلا وقتی به اختلاف و اشکال میرسه شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید جز آسیب بیشتر. و دوم من نگران اون بچه هم هستم که به خاطر این آسیب ببینه و بعدم با اون سابقه‌ای که شما در خانواده گفتید فرزند اول شما میتونه در خطر باشه. اینه که شرایط بد و نامناسب میتونه خیلی چیزا رو به هم بریزه و خراب کنه، ولی این علائم هیچ خوب نیست عزیز و جدی بگیرتش.
شما فکر میکنین رون 80% که صحبت میکنین، چون من شما رو خیلی دنبال میکنم الان چند ساله و واقعا منهای اینی که شما باعث افتخار جامعه ما هستین، خیلی نظراتتون رو واقعا مورد تایید همه هست، نه تنها من. خب از نظر یه مادر الان من خیلی شیکی هستم واقعا. میخوام ببینم شما چی فکر، یعنی فکر میکنین با این چیزایی که من ازش میگم چه تشخیصی بیشتر میدونم از راه دور
نه میفهمم. نه عزیزم من پنهان نمیکنم. ببینید شما به من بگید که این بچه زمینه برای افسردگی داره، برای خشم و عصبانیت داره، که با خودش مثلا این افسردگی خشم بدبینی داره، ناسازگاری داره، اعتماد به نفس منفی داره، حرمت نفس به هم ریخته داره، خوشبینی و مثبت بودن و پشت و کار و همه اینا به هم ریخته، احتمالاً ADD داره، یعنی کمبود توجه و تمرکز داره که خودش جداست، مسئله بیقراری رسلس بودن رو داره، اینا رو تقریبا با احتمال خیلی بیشتر میبینم، ولی خطرات بیشتر رو هم میبینم. یعنی متاسفانه نگران چیزای بیشتر و بدتر از اینا هم هستم عزیز، چون اینا رو تقریبا میشه معالجه کرد یا اداره کرد یا کنترل کرد، ولی نگرانی های دیگه هم دارم و اصلا پنهان نمی کنم. اینه که شما چاره ای ندارید عزیز که تا تشخیص نهایی و بعدن ادامه اینکه این تشخیص رو همین گونه هی تصحیح کنن و یا قطعی ترش کنن که ای بسا سالها میتونه طول بکشه، باید باش آغاز کنید و بعدم ادامه بدید، چون پیشرفت‌های علمی دو تا چیز رو ممکن کرده، یکی معالجه این مسائل و مشکلات، دوم پیشرفت‌های علمی میتونه بچه‌ای رو که امروز نمیتونیم معالجه کنیم به واسه 3 سال یا 5 سال دیگه کمکش کنیم. ولی موضوعها رو در حد اشکال خانه یا مدرسه و اینا اصلا نبینید عزیز. بعدم امیدوارم اذیت نشید از این حرفم، فکر آوردن بچه دیگر هم نکنید. نه بدن شما آمادگی داره و نه سابقه ارثی شما اصلا یه همچی توصیه ای رو میکنه. توصیه قصدم مجموع خانواده است، مخصوصا همسرتون و شما عزیز، برای که اینا وقتی که دو طرف گرفتاری دارند اینا معمولا احتمال انتقال این مسائل و مشکلات ارثی بسیار تشدید و تقویت میشه، اونم در خصوص برخی از بیماری ها. و بعدم باز این رو کرم عرض کنم که چرا به اون داستان انفجار اشاره کردم. وقتی که در خانواده اسکیزوفرنی هست، حداقل برای نسل بعد یا حتی نسل بعد از اون، یه بمبی منفجر شده. این که چند اندازه نزدیک بوده، این که احتمالاً چه آسیبایی زده سوال هست، ولی این که بی آسیب و بی خطر باشه نه. و معمولاً تو این گونه موارد که البته راجع به اون دو تا پسرمو عرض میکنم، امیدوارم ازدواج نکنن و امیدوارم بچه دار نشن، برای اینکه امکان انتقال بیماری جدی است و بعدم درسته که احتمال کمه ولی اتفاق عظیمه و خطرناک، و به همین جهت است که در این گونه موارد من فکر کنم با جانب احتیاط داشت. یعنی شما کاری که میکنید مراجعه است که مطلبی دارید.
بعد آقای دکتر مینوال، یعنی تو این حینی که حالا من دکتر خوب رو پیدا بکنم و بچه رو چیز بکنم، شما صلاح میدونید من اینو مدرسه بفرستم
نه.
یا نه,
نه.
یا خونه
نه.
باشه
به نظر من اگر بتونید دو برادر رو از هم جدا کنید و اگر فکر میکنید در خانه توانایی و امکان اینو دارید که ذره اوضاع رو آرام‌تر بگذرونه، حتما این کار بکنید. اصلا نه موضوع علمش الان برای من مطرحه، هیچ. یعنی اگر 14 سالشم بود و شما میفرمودید خواندن و نوشتن بلد نیست، برای من اهمیت نداشت. یعنی میخوام بگم موضوع اصلی و اساسی سلامت فیزیکی و روانیش. بنابراین محیط و آموزشی نگرانی من اینه که حالشو بدتر کنه، شرایطو مشکل‌تر کنه، کمکی هم به شما نکنه. که حداقل بگم برای آزاد. ولی اگر بتونید در خانه یه محیط نسبتاً آرام محدودی رو براش فراهم کنید، و مطمئن هستم دکترها ممکنه خیلی زود بهش فرض کنید داروهایی بدن برای که خاطرشون آسوده باشه، تا حدودی اون رو در اختیار و کنترل میگیرن. و در نتیجه از میزان فعالیت‌های مزاحم و مخربش کم کنه. و خود اون سبب میشه که حال بهتری هم پیدا کنه، چون درباره خودش نظر و عقیده بهتری پیدا میکنه. ولی تو اون زمان که ای وسایی که دو سه هفته طول بکشه، چون به هر حال تاثیر داروها مطرح است، نه به نظر من ضرورتی برای بردنش به مدرسه نیست. هم خودش راحت تره هم شما. و
بله، چون الان مدرسه ما مشکل داریم و ضمن این که تو خونم که هست انقدر انرژیش به اون شکلی که باید خالی بله. نمیشه بله. نمیدونم.
نه میتونید شما فرض کنید میتونید ببریدش مثلا پارک، بره اونجا بازی کنه.
بله.
یعنی در اون حد، یا مثلا اگر یه محیط سربسته باشه مثلا بسش بره یه سال دو سال شنا کنه، هم براش مفیده هم مشغولش میکنه به موضوعی که درگیری درش خیلی کمه. یعنی مشغولش کنید تا این ایام بگذره، و بعد یا هر جای دیگه که فکر کنید ساکت تره، یا مثلا با 5 تا اسباب بازی میکنه و کاری به کسی نداره، یا یه فقط نظارتی از راه دور رو میخواد. ولی اینکه درگیر ارتباطش بکنید با دیگران، معمولا به خودش و دیگران آسیب میزنه، بعدم گرفتاری براتون به وجود میاره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال از اینکه باهاتون حرف زدم خوشحالم، ولی از اون چه شنیدم نه. به هر حال امیدوارم همه عقیده و نظر من غلط باشه و بیشتر اوقاتم چه. برای خوشحال شدم باهاتون.
متشکرم آقای دکتر. معذرم. قربان شما. خدا.
شام رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سیدی های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 17205 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 17205 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنز.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC خوشحال است که به اطلاع شما برساند که به بیش از 7000 کودک تحت پوشش بیمارستان محک یاری می‌رساند. با پرداخت مستمر حق عضویت، 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه به جمع اعضای ISCC بپیوندید تا ما بتوانیم به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ادامه دهیم. شما همچنین می توانید با دریافت قلک، کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. تلفن تماس با ISCC 949-679-99-11 949-679-99-11 و یا وبسایت ISCC.charity.org.
Thank you.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.